تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
قلوبنا و قلوب نفوسنا و بالقاسم المصطفى و محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثاني المواضع التي وقع الشك في اجماله. لكل من المجمل والمبين أمثلة من الآيات والروايات والكلام العربي لا حصر لها ولا تخفى على العارف بالكلام إلا أن بعض المواضع قد وقع الشك في كونها مجملة أو مبينة. بحث باب مجمل ومبين. در مبحث گذشته سه مسئله رو مورد بررسی قرار دادم: معنای مجمل و مبین، تقسیم این دو و منشأ اجمال. در این مبحث بحث در زمینه مواردی است که مختلفون فی هست، یعنی علما اختلاف دارند که آیا این مورد خاص مجمل است،
هوا گرم است، الجو حار مبین، الجو یعنی الجو المتصدر فی الذهن.
قبل از این که ایشون وارد اصل بحث بشند، یک تقسیم بندی رو در حقیقت برای ورود به بحث ذکر میکنند. میفرمایند بعضی از الفاظ مجمل است اتفاقا. مثلا نظیر بعضی از حروف مقطعه اوائل صور الف لام میم، اتفاقا اجماعا مجمل است. نمیدونیم مقصود مولا رو از این کلمات. قسم دوم، پاره ای از الفاظ هم مبینند اتفاقا. نظیرش هم مثالش هم بسیار فراوان در آیات و روایات ما. تمام روایاتی که علما بهشون تمسک میکنند در فقه و حکم شرعی رو از اونها استفاده می کنن، خب مبین است که حکم شرعی ازش استفاده می شود. این دو قسم. قسم سوم مواردی است که مختلفون فی هست، یعنی علما اختلاف دارند در این موارد. عده‌ای میگویند این مورد خاص مجمل است و عده‌ای میگویند مثلا مبین است. ذکر این موارد مربوط به علم اصول نمی باشد، بلکه ذکر این موارد به مناسبت مربوط به علوم مختلف است. پاره مربوط به علم لغت است و برخی مربوط به علم فقه است و هاکذا. مصنف کتاب تبعاً ل
بسیاری از اصولیین مثل صاحب معالم، صاحب قوانین و غیره هما سه مورد رو از این موارد اختلاف ذکر می کنند که هر سه مورد محط بحثش علم فقه هست، ولی می فرمایند برای آماده نمودن
در زید خارجی استعمال کنید
و به مناسبت
اینجا
بحث
استعمال
لحظا
در غیر
مورد رو ذکر.
موضوع له زید
اکثر علمای علم اصول
زید متصدر
علم اصول همین مورد متذکر.
اگر این لحظ رو برای زید خارجی به کار ببرید استعمال
موارد اخری را
لازمش این است که تمام قضایای حقیقیه و خارجیه مجاز باشه.
مورد
یعنی شما هر جا لفظی رو
آیه سرقت هست
برای معنای خارجیش به کار میبرید اشارت مجاز
سارق و
هیچ کسی چون لازمه اونه که 99% از کلمات عربی و کلمات هر زبانی مجاز بشه. شما میگی که
در این آیه
زیباست و موضوع نمیدم
بعضی میگویند آیه مجمل است به علت این که کلمه قطع اجمال دارد فقط کم. برخی میگویند آیه مجمل است به خاطر اینکه کلمه ید اجمال دارد و بعضی میگویند آیه مجمل است از هر دو جهت. عده‌ای از علما هم مثل صاحب معالم می گفتن آیه اجمال ندارد. کسانی که می گویند آیه مجمل است از هر دو جهت، استدلالشان این است که کلمه قطع و کلمه ید مشترک است و در اینجا استعمال شده اند بدون قرینه. لفظ مشترک اگر بدون قرینه استعمال شود دلالت بر هیچ معنایی نمی کند و مجمل است. اما لفظ قطع می گویند مشترک است بین دو معنا. قطع دو معنا دارد. معنای اولش ابانه و فصل است. شما چیزی رو که از شیء دیگر جدا کنید و ببرید بهش قطع میگوید. معنای دوم قطع جرح است، یعنی مجروح کردن. به جرح هم قطع میگوید. خب اینجا خداوند فرموده است سارق و سارقه را قطع کنید ید اون دو را. قطع یعنی چه؟ یعنی ببرید یا نه مجروح کنید. نمیدونیم، قرینه ای نیست، مجمل. اما اجمال آیه از ناحیه ید میگوین ید معانی مختلفی دارد. به تمام العذر از منکب شانه تا اصابع ید میگوید، به کف و اصابع کف دست و انگشت ید میگوید، به مچ تا سر انگشت ید میگوید. ید را قطع کنید یعنی کدوم معنوش؟ تمام دست سارق را قطع کنید یا از زند تا اصابع یا کف دست یا فقط انگشتان؟ پس آیه مجمل است و انسان تمسک به این آیه در مورد حکم شرعی نمیتواند داشته باشد. المواضع التي وقع الشك في اشمال، مواردی که واقع شده است اختلاف در اجمال این موارد. لكل من المجمل والمبين امثله من الايات والروايات، برای هر یک از مجمل و مبین مثال‌های فراوانی است از آیات و روایات و کلام عربی. لا حصر لها، محصور نیست. شما بگردید مجمل قطعی خیلی داریم، قسم اولمون، مبین قطعی هم فراوان داریم. ولا تخفى على العارف بالكلام، کسی که عارف به کلام عربی باشد این نکته برش مخفی نیست که ما مجمل و مبین فراوان داریم. این دو قسم بحثی ازش نیست. الا ان بعض المواضع قد وقع الشك في كونها مجمله او مبينه، مگر اینکه بعضی از مواضع واقع شده است اختلاف در این که این مواضع مجمل است یا مبينه. والمتعارف عند الاصوليين ان يذكروا بعض الامثله، اون چه که متعارف در نزد اصولیه. ببینید میخوان با این کلمه شون اشاره کنن به اون نکته‌ای که از خارج عرض کردیم که این مبحث جزء مباحث علم اصول نیست، چون مباحث علم اصول مباحثی بود که به دست ما بده صغرا و کبرایی را که نتیجهش در راه در طریق استنباط حکم شرعی باشه. این مباحث خودش نتیجهش حکم شرعی است، در راه استنباط حکم شرعی نیست. اینا مباحث جزئی است که نتیجه خودش حکم شرعی است، نه اینکه این مباحث یک کبراهای کلی داشته باشد که اون کبراهای کلی نتیجهش استنباط احکام شرعیه باشد. مثلا بحث اوامر ما بحث میکنیم، نتیجهش اینه که امر ظاهر در وجوب است و کل ظاهر حجه. بعد میایم یکی یکی آیات و روایات رو بررسی میکنیم، هر جا امری باشد میگیم هازا امرون ول امرو ظاهرون فل وجوب و کل ظاهرون حجه فهازا حجه. اما در اسارق و سارق فقطع و عیدیه هما، ما بحث از خود حکم شرعیه. اگر ما بگیم قطع مجمل نیست، نتیجهش اینه که یک حکم شرعی استنباط میشه، یک حکم جزئی. اگر بگویی نه قطع مجمل است، نتیجهش اینه که یک حکم شرعی جزئی استنباط نمیشود. پس این مباحث جزء مباحث علم اصول نیست. ول متعارف عند الاصولیین، اون چی که متعارف شده در نزد اصولیین، ان یذکروا بعض الامثله من ذلک، ذکر میکنن بعضی از مثال های موارد اختلاف را. لشحذ الذهن و تمرین، شحذ در لغت عربی معنی تیز کردن، شحذ از تکید، شحذ الذهن یعنی برای آماده کردن ذهن، کار دن که تیز میشه بعد آماده میشه مثلا برای ذهن. شحذ الذهن یعنی آماده کردن ذهن و تمرین ذهن. و نحن نذکر بعضها اتباعا لهم، ما هم که ذکر میکنیم بعضی از این موارد را به خاطر متابعت کردن خلاصه علما هست و الا جزء مباحث علم اصول نیست که حتما باید ذکر بشه. لذا بعضی از اعاظم معاصر من جمله امام امت در کتابای اصولیشون دیگه اصلا کلن این مبحث رو حذف کردن و از این مبحث اصلا بحثی نکردن، چون جزء مباحث اصولی نمی باشن. ولا تخلو من فائدتین لطلاب المبتدئین، خالی نمی باشد از فائده برای طلاب مبتدئ. بعد از این هم اصول خوندن تازه مثلا بله لطلاب المبتدئ. خیلی خوب، حالا فمنها قوله تعالی، اولین موردی که مختلفون فیه هست آیه سرقت است، از سارق و سارقه فقطعو ایدیهما فقط ذهب جماعتون الى ان هذه الآیه من المجمل المتشابه، گروهی عقیدشون این است که این آیه مجمل و متشابه هست. اما من جهت لفظ القطع، اما از جهت لفظ قطع باعتبار انه یطلق على الابانه و یطلق على الجرح، لفظ قطع اجمالش به این اعتبار است که اون لفظ قطع اطلاق می شود بر ابانه و اطلاق می شود بر جرح، بر هر دو. ابانه یعنی قطع کردن، جدا کردن، جرح هم یعنی جراحته. کما یقالو، حالا خب اون قسم اول که معلومه قطع به معنی ابان فصل جدا کرد، اما معنی جراحت هم استعمال میشه، میگن بله کما یقالو لمن جرح یده بسکین قطعها، کسی که یه مقدار دست چه با چاقو مجروح کرده میگن قطع یده. کما یقالو لمن ابانها کذاله، برای کسی هم که کلا دستشو جدا کرده میگن قطعها. پس این لفظ در حقیقتشون با این بیان میخوان بفرمایم که لفظ قطع دو تا معنا داره، ابانه و جرح، مشترک است. اینجا بدون قرینه استعمال شده است، لفظ مشترک استعمالش بدون قرینه مجمل است. و اما من جهت لفظ الید، اما اجمال از جهت لفظ ید باعتبار ان الید تطلق على العضو المعروف کله، ید اطلاق می شود یک مرتبه بر عضوی که معروف است تمامش، از اول منکب تا اول اصابع میگن ید. و علل کف الى اصول الاصابع، بعضی از کتابا اینجا مکلف نوشته، دقت کنید دیگه اشتباه. و علل کف الى اصول الاصابع، و اطلاق می شود لفظ ید بر کف تا اصول اصابع، تا بن انگشت. و علل عضو الى زند، و بر این عضو اطلاق می شود تا مچ دست. و الى المرفق، از منکب تا مرفق. فیقال مثلا تناولتو به یدی، میگه تناولتو قلم به یدی و انما تناول بالکف، در حالتی که با کف دستش این قلم رو گرفته، بل بالانامل فقط، بلکه نه قلم رو با انگشتاش فقط گرفته، ولی میگه تناولتو به یدی. ید اطلاق میشود در فقط صرف کف یا صرف انامل مثلا. والحق انها من ناحيه لفظ القاطع ليست مشمله. مرحوم مظفر میفرمایند آیه شریفه از ناحیه قاطع مجمل نیست، ولی از ناحیه ید اجمال دارد. و بعد اضافه میکنند اجمال این آیه به خودی خود اشکالی برای استنباط حکم شرعی ایجاد نمی کنه. بیان مطلب، اما در رابطه با لفظ قطع می فرمایند این که شما ادعا کردید لفظ قطع مشترک است بین ابانه و جرح، این مقدمه شما رو ما قبول نداریم. لفظ قطع یک معنا بیشتر ندارم، اون هم ابانه و فصله. خب سوال، پس چرا لمن جرح یده بسکین یقال قطعها؟ چرا به جراحت قطع میگویند؟ میفرمایند به خاطر این که اگر دقت کنیم جراحت هم یک نوع قطع، چاقو که دست کسی رو مجروح میکند یعنی قطع کرده است پوست دست رو، قطع کرده است، جدا کرده است، فاصله انداخته است، بین گوشت تا. پس به جراحت اگر قطع گفته می شود به خاطر این که حقیقتا جراحت هم یک نوعی از قطع هست. فقط اشکال در این است که وقتی در عرف کسی قسمتی از دستش مجروح می شود میگن جرح یده، نمیگن جرح بعض یده، میگن قطع یده. پس تسامح به اشکال از ناحیه یده است، به جای بعض الید میگن جرح یده. و الا اگر قطع به معنای جرح استعمال میشود به خاطر این است که جرح خودش یک نوع قطع است. بعد کنید این قسمت رو ده. یعنی مشترک معنوی میشه. اجازه بدید بخون عبارت رو. بله یک اشاره میکنم. والحق انها من ناحیه لفظ القطع ليست مجمله. میفرمایند حق این است که این آیه شریفه از ناحیه لفظ قطع مجمل نیست. چرا؟ لان المتبادر من لفظ القطع هو الابانه والفعل. اون چه که تبادر میکند از لفظ قطع ابانه و فصل است. دقت کنید ایشون چی میخوان بگن. ایشون میخوان بفرماین که ابانه و فصل معنای حقیقی لفظ ید است، اما جراحت با تسامح، ما جراحت رو با توجیه میگیم قطع، لیلا در حقیقت جراحت قطع نیست. پس اگر لفظ ید در اگر لفظ قطع در جراحت استعمال می شود مجازن و از باب مسامحت به علت مناسبت بین جراحت و قطع. و اذا اطلق على الجرح اگر اطلاق می شود بر جراحت فبه اعتبار انه ابان قسم من الید یا ابان قسم من الید. پس به اعتبار این است که اون مثلا سکین جدا کرده است قسمتی از دست را. پس اگر میگیم قطع یده، قطع یده معناش اینه ابان قسم من الید. ما به مسامحه اینجوری میگیم قطع الید معناش اینه ابان قسم من الید. پس قطع در معنای خودش استعمال شده. فتکون المسامحه فی لفظ الید عند وجود القرینه. مسامحه در لفظ ید در نزد وجود قرینه. لا ان القطع استعمل فی مفهوم الجرح. نه اینکه قطع استعمال شده است در مفهوم جرح، نه قطع به معنای خودش استعمال شده است. فیکون المراد فی المثال من الید بعضها. پس در مثال مراد از ید بعض الید است. اون که در مثال گفت جرح یده به سکین در حقیقت معناش این است که قطع بعض یدهی به سکین یا قطع لحم یدهی به سکین. همونطوری که میگید تناولتو به یدی و فی الحقیقه انما تناولت به بعضها. پس در حقیقت همه تسامح برمیگردد به ید. برادرمون اشاره کردن اینجا ما از مرحوم مظفر سوال میکنیم خلاصه مرادتون چیه. اگر مرادتون اینه که قطع هم جراحت هم یکی از افراد قطع هست، خب میشه مشترک معنوی باز اجمال وجود داره. شما از مشترک لفظی درش آوردید داخل مشترک معنوی. اگر نه مرادتون تارتن این است که لفظ قطع مجازن در جرح استعمال میشود، پس این کلامتون درست نیست. لا ان القطع استعمل فی مفهوم الجرح. باید بگید نه القطع استعمل فی مفهوم الجرح مسامحه. پس بنابراین ظاهر کلامتون ظاهرا مطلب صحیح نباشه. اگر مرادتون این است که لفظ قطع دو فرد داره، یکی ابانه یکی جرح، خب میشه از مشترک معنی. اگر مرادتون این است که نه لفظ قطع استعمال شده در جرح مسامحتن، پس این لل قطع استعمل لا ان القطع استعمل فی مفهوم الجرح، این مطلب با مدعای شما نمی سازد. علی ای حال جواب صاحب معالمم که اینجا یادتون هست. و اما من ناحیت الید فان الظاهر ان اللفظ لو خلیه و نفسه یستفاد منه ارارته تمام. اما نسبت به ید ایشون می‌فرمایند ما قبول داریم لفظ ید مجمل. چرا؟ بیان مطلب این است که می‌فرمایند لفظ ید یک معنای حقیقی دارد و معانی مختلفه مجازیه. معنای حقیقی لفظ ید حمام العضو، این معنای حقیقی. مجازن این ید استعمال می شود در بعض العضو، حالا تارتن از منکب تا زن، تارتن از زن تا کف، و مرتن اخرى از کف الى الاصابع. پس نکته اول لفظ ید یک معنای حقیقی داره تمام العضو، یک معنای معانی مجازیه ای دارد که ابعاد دست باشه. مطلب دوم، نکته دوم یا به واسطه مقدمه دوم می فرمایند ما یقین داریم در آیه شریفه لفظ ید در معنای حقیقیش استعمال نشده است. چرا؟ به علت این که از اول اسلام تا کنون که این همه اختلاف در این آیه وجود دارد، یک نفر قائل پیدا نشده است که بگوید ید در اینجا مراد تمام العضو است. پس بنابراین ما یقین داریم معنای حقیقی ید در این آیه شریفه اراده نشده است. خب معانی مجازی هم متعدد است، قرینه‌ای بر تعیین یکی از این معانی نداریم، پس لفظ فی نفسه مجمل است. پس تا اینجا اثبات کردن لفظ ید اجمال است. بعد اضافه میکنن در ضمن مدعاشون اما این اجمال اشکالی برای استنباط حکم شرعی ایجاد نمیکنه. چرا؟ به خاطر این که ما روایاتی داریم، روایات صحیحی از ائمه معصومین که اجمال این آیه رو بیان کردند و در حقیقت معین کردند که مراد ذات مقدس حق از ید در این آیه شریفه چیست. پس آیه فی نفسه مجمل است اما به اضافه روایات می شود مبین و دیگه در رابطه با استنباط حکم شرعی ما دچار اشکال نمی شود. و اما من ناحیت الید فان الظاهر، اما از ناحیه ید، پس ظاهر این است که لفظ ید لو خلیه و نفسه یستفاد منه ارادت و تمام العضو المخصوص، استفاده می شود از این ید وقتی به تنهایی باشد بدون قرینه باشد اراده تمام عضو مخصوص، یعنی لفظ ید وضع شده است در تمام العضو. ولکنه غیر مراد یقینا فی الآیه، لکن ما یقین داریم که این تمام العضو مراد از آیه نیست. چرا یقین داریم؟ از خارج عرض کردیم چون در اختلافات مختلفی که در این آیه شریفه است حتی یک قائل نداریم که بگه مراد از ید در اینجا تمام العضو است. بنابراین سیتردد بین المراتب العدیده، معنای حقیقی که اراده نشد مردد از لفظ بین مراتب عدیده مجازیه من الاسابع الى المرافر، از اسابع تا مرافر معانی مجازیه متعددی دارد، اینجا مردده این که کدوم معنا مراد مولا هست. چرا این لفظ مردد است؟ لانه بعد فرض عدم ارادت تمام العضو، بعد از این که ما فرض کردیم معنای حقیقی اراده نشده است، بعد از اینکه فرض کردیم عدم اراده تمام عضو را، لم تکن ظاهرتن فی واحدت من هذه المراتب، لفظ ظهور ندارد در یکی از این مراتب. چرا؟ به علت اینکه مراتب مجازات متساویه است. فتکون الآیه مجملتن فی نفسها من هذه الناحیه، پس آیه در حقیقت اجمال دارد فی نفسه از ناحیه ید. و این کانت مبینتن بل احادیث عن آل البیت علیهم السلام، اگرچه آیه مبین است مجمل نیست به سبب احادیثی که وارد شده است از اهل البیت علیهم السلام، الکاشفت عن اراده القطع من اصول الاسابع، اون چنون احادیثی که کشف میکنن از این که مراد از قطع در آیه باید در رابطه با استنباط حکم شرعی باشد. اگر این بحث لغوی بیاد بحث کنه بحث خوبیه، اما ما که با کمک از احادیث اهل البیت آیه برامون اجمال نداره، بیاییم مثل بعضی از اصولیین 5-6 صفحه رو ردیف کنیم که مراد از ید در اینجا چیه، ید مجمله یا مجمل نیست. خب با کمک گرفتن از احادیث اهل البیت ید در اینجا اجمالی نخواهد داشت. و منها قوله صلی الله علیه و آله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و امثاله من المرکبات التي تشتمل على كلمة الله التي لنفعه. مورد دوم از موارد مختلف فيه مواردی است در احکام شرعیه که اون موارد که در اون موارد لا نفی جنس وجود دارد. لا صلات الا بفاتحت الکتاب، نمازی نیست مگر به فاتحت الکتاب. ادهی میگویند این نوع جملات اجمال دارد، ادهی میگویند نه مبین. دلیل کسانی که میگویند اجمال دارد مرکب از چند مقدمه است. مقدمه اول میگویند لا برای نفی جنس و ماهیت و حقیقت است. لا رجل فی الدار یعنی جنس مرد در خانه موجود نیست. مقدمه دوم نفی جنس و نفی حقیقت در این کلمات غلط است. چرا؟ میگه لا صلاته الا به فاتحه کتاب. اگر نفی جنس و نفی حقیقت باشد یعنی اصلا نماز وجود ندارد بدون سوره حم. خب ما میبینیم در خارج طرف نماز میخونه بدون سوره حم. نماز هست ولی نمازش باطله، پس صلات هست. نمیتونیم لا رو در اینجا برای نفی حقیقت بگیم. یا میگه لا غیبت لفاسقین، برای فاسق غیبت وجود ندارد. خب ما میبینیم که خیلی ها هستن پشت سر افعال فاسق غیبت میکنن، مرگ بر امریکا، مرگ بر غیبت دیگه دست.
پس نفی حقیقت در این دور جملات غلط است. خب چیکار کنیم؟ باید مرتکب مجاز بشویم، یک صفتی در تقدیر بگیریم. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، بگیم لا صلاة کامله، یا بگیم لا صلاة صحیحه، یا بگیم لا صلاة مفیده. باید یکی از این صفات رو در تقدیر بگیریم و در حقیقت از نفی جنس دست برداریم، بگیم نفی صحت، نفی کمال، نفی فائده. اینا مجازن. مجازات مختلف است، قرینه بر اراده یکی از این مجازات نداریم. کدوم رو در تقدیر بگیریم؟ بگیم لا صلات صحیحه، لا صلات کامله، لا صلات مفیده؟ کدوم یکی از این کلمات مجازیه رو در اینجا در تقدیر بگیریم؟ دلیلی نداریم بر هیچ کدام. پس این کلمات مجمل است. و منها قوله صلی الله علیه و آله لا صلات الا بفاتحة الكتاب. بعضی از این مواردی که اختلف فیها و مختلفون فی هست، قول رسول الله هست لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و امثاله و امثال این لا صلاة من المرکبات التي تشتمل على كلمة لا التي لنفي الجنس، و امثال این مثال از اون مرکباتی که مشتمل بر کلمه لاست، اون لایی که برای نفی جنس هست، مثل لا صلاة الا بطهور، نماز نیست مگر به وضوء، لا بیع الا فی ملک، بیع نیست مگر در ملک، لا صلاة لمن جاره المسجد الا فی المسجد، نماز نیست برای کس که همسایه مسجد است مگر در مسجد، لا غیبت لفاسقه، لا جماعت فی نافلت و نحو ذلک، جماعت در نماز مستحبی نیست. فإن النفی، حالا کسانی که ادعای اجمال میکنن میگن فإن النفی فی مثل هذه المرکبات موجه ظاهرا لنفس الماهیت و الحقیقه، نفی در مثل این مرکبات موجه است ظاهرا به خود ماهیت و حقیقت، یعنی لا ظاهرا برای نفی جنس و نفی حقیقت است. و قالوا و گفتن ان اراده نفی الماهیه متعذر فیها، اراده نفی ماهیت و حقیقت در این مثال ها متعذر است، باطل است، نمی شود ما در اینجا اراده کنیم نفی ماهیت و نفی حقیقت را. بگیم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب یعنی نماز وجود ندارد مگر با سوره حمد. خب ما میبینیم این درست نیست، نماز در خارج بدون سوره حمد وجود دارد، ولی این نماز نماز باطلی است. فلا بد ان یقدر به طریق المجاز، پس لابد است این که در تقدیر گرفته بشود از راه مجاز صفتی برای ماهیت، هو المنفی حقیقتا، که اون که نفی شده حقیقتا همون صفت باشد، نه این که خود ماهیت و خود حقیقت، مثل صفت صحت، صفت کمال، صفت فضیلت و فائده و نحو ذلک. خب مقدمه بعدی ولما کان المجاز مرددن بین عده معانی، خب مجاز هم مردد است بین چند معنا، ما کدوم صفت رو، کدوم معنا رو در تقدیر بگیریم؟ صحت رو کو قرینش، کمال رو قرینش کجاست، فضیلت رو، فائده رو؟ پس چون مجازات متعددن، قرینه‌ای بر اراده یکی از این معانی نداریم، کان الکلام مجملا، کلام مجمل می شود. ولا قرینه فی نفس اللفظ تعین واحدا منها، قرینه‌ای نداریم در خود لفظ که معین کند یکی از اون صفات را. فإن نفی الصحه ليس بأولى من نفی الكمال، اگر کسی بگه صحت رو در تقدیر میگیریم، میگه خب چرا کمال رو در تقدیر نمیگیریم؟ پس به درستی که نفی صحت اولای از نفی کمال یا فضیلت نیست، و نفی کمال هم اولای از نفی فائده نیست و هکذا. پس این دلیل کسانی که میگویند این جملات مجمل هستند. و عجاب بعضهم، این دو صفت چیزی نداره، بعضی جواب داده اند، جوابشون اینه، گفتن ما حرف شما رو در یک جا قبول داریم، در الفاظ غیر شرعیه ما صحبت شما رو قبول داریم. الفاظی که حقیقت شرعیه و اصطلاح شرعی ندارن، اونجا ما حرف شما رو قبول داریم. لا علم الا بعمل،
علم اصطلاح شرعی نداره، علم همون معنای لغویش است. در اونجا قبول داریم الفاظ مجمل و نفی حقیقت درست نیست. علمی نیست مگر با عمل. خب ما میبینیم واقعا بعضی عالم هستن، علم دارن، ولی به علمشون عمل نمیکنن. پس بنابراین در این جور جاها نفی حقیقت درست نیست، مجازات متعدده است، کلام مطمئن. اما در رابطه با الفاظی که اصطلاح شرعی هستند، مثل صلات، صوم، زکات، حج، اینها برگشت میکنه این بحث به بحث صحیح و عام. اگر صحیحی شدیم که بحثش در قبل گذشته است، نفی حقیقت ممکن است. چرا؟ مطالعه کنید بحث صحیح و اعم را. صحیحی ها می گفتند الفاظ شرعیه وضع شده است حقیقتا در معنا با قید صحت، یعنی ماهیت صلات، صلات تام الاجزا است. پس اگر صلات بود یک جزش نبود، اونا میگفتن اصلا این صلات نیست. به نماز بدون سوره صلات گفته نمیشود. خب بنابراین قول نفی حقیقت امکان دارد. لا صلات الا بفاتحه الکتاب. نماز اصلا وجود ندارد مگر با سوره حمد. خب صحیحی ها میگفتن به نماز بدون سوره حمد اصلا صلات گفته نمیشود. پس بنابراین اگر صحیحی شدیم در الفاظ شرعیه نفی حقیقت امکان دارد. لا برای نفی حقیقت است، اجمالی هم نیست. اگر اعمی شدیم حرف شما درسته، چون اعمی ها میگفتن صلات وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد. خب اونا میگفتن به نماز بدون سوره هم نماز گفته میشه. خب بعد بنابراین قول است که میتونیم بگیم در اینجا نفی حقیقت امکان ندارد، چون نماز بدون سوره نماز نیست. اعمی ها میگفتن نه نماز هست، واقعا نماز هست، اما نماز فاسده است. پس بنابراین این در حقیقت جواب نیست و تفصیلی قائل شدم. گفتم که در غیر الفاظ شرعیه حرف شما قبول، در الفاظ شرعیه اگر صحیحی شدیم حرف شما قبول نیست، نفی حقیقت امکان دارد. اگر عمی شدیم حرف شما قبول است. و اجاب بعضهم، بعضی جواب دادن به انهازا انما یتم، این جواب وقتی تمام است اذا کانت الفاظ العبادات و المعاملات موضوعه للعام، وقتی که الفاظ عبادات و معاملات وضع شده باشد برای عام. فلا يمكن فيها نفي الحقيقه، اگر ما عامی شدیم نفی حقیقت امکان ندارد. و اما اذا قلنا بالوضع الصحيح، اما اگر ما قائل شدیم که الفاظ عبادات وضع شدن برای صحیح، فلا يتعذر نفي الحقيقه، نفی حقیقت متعذر نیست، بل هو المتعین على الاكثر، بلکه در بسیاری از جاها ما باید اصلا قطعا حمل کنیم لا را بر نفی حقیقت. چرا؟ میگیم لا صلات الا بفاتحه الكتاب. خب بنابر قول صحیحی ها صلات وضع شده برای صلات صحیح، پس صلات بدون فاتحه الكتاب صلات نیست حقیقتا. لا صلات الا بفاتحه الكتاب، یعنی بدون فاتحه الكتاب، بدون سوره حمد، نماز نماز حقیقی نیست، برای نفی حقیقت است. خب صحیحی ها هم حرفشون همین است. پس اما اذا قلنا بالوضع الصحيح فلا يتعذر نفی الحقیقه، بل هو المتعین على الاكثر، فلا اجماله. و اما در غیر الفاظ شرعیه مثل قولشون لا علم الا بعمل، فمع عدم القرینه یکون اللفظ مجملا. اینجا ما قبول داریم وقتی قرینه نباشد لفظ مجمل می شود، اذ يتعذر نفی الحقیقه. اینجا قبول داریم نفی حقیقت امکان ندارد. حقیقت علم نیست مگر با عمل. میبینیم نه، خیلی از افراد حقیقت علم رو دارن، واقعا علم دارن، اما عمل نمی کنن. این یک جواب، جواب اصلی مصنف سیاتین شما.
صلی الله علیه و سلم و آله.
الجو یعنی الجب المتصدر فی الذهن، پس اگر بکار بردی در هوای خارجی میشه مجاز. لازمش اینه که تمام قضایای ما مجاز بشه. در مقام جواب همون جواب رو گذاشته، ایشون میفرمایند که این اشکالی که در حقیقت صاحب کفایه فرمودن وارد نیست. علت این که این اشکال وقتی درست است که تصور جزء موضوع باشن، اما ما گفتیم تصور جزء موضوع نمی باشن، بلکه تصور مصحح و مجرد و مقدمه وضع هست، نه این که جزء موضوع باشه. لقد اورد علی هذا القول بتفسیری کما تقدم.